بالا حالمون بشه و دستمون رو از دامانشون قطع نکنن. این امیدی که هممون داریم.
خب با اعلام ساعت 16 امواج شبه رو بشنوید. همکارانم در خدمت شما هستند. You can't buy bread, you can't do anything.
It's a disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام خدای مهربان. سلام، عصر بخیر. سال روز میلاد با سعادت چهارمین امام شیعیان حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. به قسمت دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم و افتخار دارم امروز با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه امواج شبهه با عنوان تئوریزه کردن ترور و آشوب در رسانه‌های بیگانه در خدمت شما گرامیان باشم. ما در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه می‌گیم. لطفاً چنانچه پیشنهاد و نظری در مورد برنامه امروز ما دارین از طریق سامانه 30035 با ما در میون بگذارید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی و رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر محمود شهیدی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه حضور دارن. آقای شهیدی سلام عرض شد، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم از شما و البته اینجا استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هم حضور دارن. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر شهیدی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
متشکرم از شما آقای دکتر. اینجا ایران، تهران، جام جم، استدیوی رادیو گفتگوس و شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید.
خط اشاب
اونهایی که اهل سفر هستند میدونند که زمستانها باید به مناطق گرم زمین برند. برابر این در زمستان حواری استوا شلوغ و در تابستان مناطق نزدیک به قطب برای سفر بسیار خوبه.
بیشتر این رطوبت تبدیل به باران میشود و سیلابهای مداوم را ایجاد میکند. درختها و گیاهان دیگر برای تشکیل جنگلهای فشرده و غیر قابل نفوذ که به وسیله باران و گرمای استوایی بارورتر میشوند به رشد خود ادامه میدهند.
حالا تصور کنید همه چیز به هم بریزه و قطب گرم بشه و در استوا برف بباره.
منطقه‌ای که به قطب شمال میرسد، گرمای هوا اینجا به بالای 30 درجه رسید. قطب شمال مثل یخچالی برای همه کره زمین عمل میکند. این یخچال حالا دچار اختلال شده، اختلالی که توده‌های هوای گرم را به مناطقی برده که به این گرما عادت ندارند. از اینجا در ژاپن که موج گرما نزدیک به 30 نفر را به کشتن داد، تا بریتانیا که ذخایر آبش کم شده، تا آمریکای شمالی که چندی پیش گرما 10 نفر را از پای در آورد.
ذهن ناگهان دچار اختلال میشه. این مثالی بود از یک شیوه رسانه‌ای که اصطلاحاً استوای سرد و قطب گرم گفته میشه. در این شیوه یک خبر باید کاری رو انجام بده که خبر دیگر نتونسته انجام بده. یعنی این که اگر استوا گرما ایجاد نکنه، ما از قطب دمای بالای 50 درجه میسازیم. یعنی از خبرهایی استفاده میکنیم تا ضعف خبر قبلی رو جبران کنه.
آمار زخمی های زلزله بیشتر شده، به نزدیک 10,000 نفر رسیده. شمار کشته ها هم به 474 نفر.
نیروهای شخصی هستن، از هیچ ارگانی نیست.
مسئولان میگویند عملیات نجات زنده ها از زیر آوار پایان یافته، اما عملیات آوار برداری تا 10 روز آینده ادامه دارد.
با توجه به سوابق اینجور اتفاق ها فکر میکنید که این اعتراضات وارد هست؟
4 دهه گذشته ما 4 زلزله بزرگ داشتیم. در واقع هر دولتی یه زلزله بزرگ داشته. در هر 4 زلزله بیکفایتی محرز بوده، در واقع بی‌نظمی اداری، بی‌نظمی پرسنل و لیست بزرگی که میتونیم بگیم.
در این شیوه
برگردیم به استدیو گفتگو رو شروع بکنیم. قراره که درباره تئوریزه کردن ترور و آشوب در رسانه‌های بیگانه صحبت بکنیم. بریم سراغ آقای دکتر علیرضا داودی. آقای دکتر، در بخشی که الان پخش شد درباره استوای سرد و قطب گرم در واقع یه صحبتی شد، بفهمید اصلا موضوع چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولا در حوزه رسانه‌های بیگانه، زمانی که رسانه‌ها شروع می‌کنن به اقدام در حالی که موضوع کاملا شفاف و بیانه، اولین اقدامی که انجام میدن اینه که 3 چیز رو عوض کنن، 3 گزاره رو، 3 قاعده رو عوض کنن. قاعده اول قاعده زمین تفکر برای بازیه. یعنی سعی میکنن کاری کنن که مخاطب تو زمینی که اونها فکر میکنند باید بازی شود بیاد قرار بگیره، دیگه هر کاری میخواد بکنه اونجا تو اون چارچوب کار رو در واقع انجام بده. گزاره دوم قلب موضوعاته. قلب موضوعات یعنی اون دال مرکزی، اون مصدر رویداد و اتفاقی که رخ میده رو اینها تغییر میدند. برای همین یکی از مهمترین گزاره هایی که توی همین مسئله دوم مطرح میشه، عوض کردن مسیر آمد و رفت پیام هست. خب معمولا قلب محل پمپاژه، دریافتی داره و ارسالی داره. حالا شما حساب کنید که اساساً دریافت نداشته باشه و فقط بخواد ارسال رو انجام بده. وقتی ارسال رو انجام میده، اگر محیط بازی همون محیط صدور پیام باشد، محیط آرام آرام و رفته رفته کوچیک میشه. مثل قلبی میمونه که دیگه هیچ ورودی نداره و آرام آرام موقعی که داره مرتب میدمد این رو کوچیک میکنه، محیط کوچیک میشه. محیط که کوچیک بشه، پیام نقطه‌ای میشه، مخاطب در محیط کوچیک. حالا میرن سراغ گزاره سوم، یعنی محدود کردن پرش ذهنی مخاطب. در این 3 فاز ما نگاه میکنیم میبینیم که رسانه‌های بیگانه معمولا از این روش در 3 مسئله خیلی جدی استفاده میکنن. مسئله اول اونجایی که به مسائل مرتبط با تروریسم و تروریست میپردازن، یعنی چه اونجایی که فعل ترور قراره که راجع بهش پرداخته بشه، چه اونجایی که تروریست ها قراره راجع بهش صحبت بشه. خاطر شنوندگان و خاطر عزیزان هست، سر قصه ریگی و بسیاری از افراد دیگه که تو اون خطه بودن و تو اون فضا بودن این کار رو انجام داد. راجع به قصه داعش، رسانه‌های بیگانه مرتب از همین روش در واقع استفاده میکردن و اون مکانیزم رو در واقع ایجاد میکردن. موضوع دوم اونجایی که میخواد بیاد راجع به فرایند مقصر بودن آمریکا و اروپا در کشتار و قتال و از بین بردن و اینها صحبت کنه. برای همین چرا به این مسئله میپردازه؟ چون میخواد منافع رو به حد اکثر برسونه برای تامین کردن در عراق، در افغانستان و در بسیاری از موضوعات دیگه. خیلی جالبه، بخش قابل توجه یا تروریست های فنی، یعنی اونهایی که تکنیکال ترور رو انجام میدن، خب قاعدتاً تو آمریکان، قاعدتاً توی انگلستانن، قاعدتاً توی فرانسن یا حتی توی آلمانن. الان منافقین کجا هستند؟ برخی از جریانات کموله تو کشور اروپایی کجا هستن؟ الان همین ریستارت هایی که قرآن آتش زدن، مسجد آتش، اینها کجا هستن؟ ببینید موقعی که میخوان اینها رو راجبش بهش بپردازن میان از این روش استفاده میکنن. و مسئله سوم اونجایی که میخوان برای مخاطب مفهوم خوب و بد رو اطلاق بدن به یک اقدامی مثل ترور و تروریسم. شما نگاه کنید، خدا رحمت کنه سردار حاج قاسم سلیمانی رو، علی الله مقامه، ایشون موقعی که ازش صحبت میکردن تحت عنوان تروریست ازش صحبت میکردن، اما از یه آدمی مثلا فرض کنید مسعود رجوی ملعون، یه کسی مثل ریگی، یه کسی مثل شارمد، یه کسی امثال اینها تحت عنوان معترضین استفاده میکنن، تحت عنوان مخالفین استفاده میکنن. پس اینجا میشه تروریست خوب، تروریست بد به زعم اونها. اونها تروریست بد رو خطاب میکنن، تروریست خوب رو تخفیف میدن به زعم خودشون در حد مخالف و میارنش پایین. این یعنی چی؟ یعنی محیط بازی برای ذهن مخاطب تغییر کنه. خاصیت استوا گرم بودنه و خاصیت قطب سرد بودن. وقتی استوا سرد بشود مکانیزم دنیا به هم میرزه، وقتی قطب گرم بشه دوباره مکانیزم. یعنی هر چیزی خارج از محیط طبیعیش وقتی صفتی رو یا اقدامی رو یا عملیاتی رو بهش منتسب بکنیم، هدف برهم زدن مکانیزم محیط پیرامونشه. برای همینه که نمیگن استوای گرم قطب سرد، میگن استوای سرد قطب گرم. این یعنی تاثیرگذاری بر روی فاکتورهای انقباضی و انبساطی درک مخاطب از محیط پیرامون نسبت به یه آدمی مثل شارمحد و حسینی و همه این در واقع تروریست های در واقع عملیاتی، مسیح علی نژاد و اینا، باید حتما ذهن حالت سرد داشته باشه و مثل افرادی همچون حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس، تمام جریانات در واقع مدافعان و همه انقلابیون باید حتما حالت سرد در واقع، حالت گرم در واقع پیدا بکنه. بنابراین این فرایندی که میاد طی میشه یعنی راجب اونها ذهن بره به سمت بسته شدن، سرد شدن، و برای اینها بره به سمت گرم شدن، یعنی تصمیم برای عوض کردن جدی برخی از مفاهیم. این رو ما در داخل کشورمون یه بار در واقع به صورت خیلی شفاف از فرمایشات حضرت آقا در واقع شنیدیم، اونجایی که در یک اقدام تاریخی جای شهید و جلاد عوض شد، که حضرت آقا فرمودند جای شهید و جلاد رو عوض نکنید. این یعنی همون سرد و گرم کردن استوا و قطب برای به هم ریختن اون مکانیزم درکی که وجود داره، که بحث ترور، تروریسم و مسائل در واقع مشابهش توی این فرایند قابل تعریف خواهد بود.
متشکرم از شما آقای دکتر داوودی. در مورد تروریست خوب و تروریست بد فکر می‌کنم خیلی مهمه که ما تکیه بکنیم. آقای دکتر شهیدی، این نگاه و این تناقضی که وجود داره خیلی واضحه. یعنی شما اصلا در مورد آقای شارمحد هیچ اشاره‌ای به داخل پرونده نمی‌کنن،
بله،
فقط اشاره به حکم می‌کنن. یعنی اصلا نمیگن که این حکم بر اساس چه در واقع اتهاماتی صادر شده. و این نکته جالب ترش اینه که در مورد آقای شارمت به نظرم این مهمه که ما اینجا بگیم، اینه که اعترافات آقای شارمت فقط اینجا در ایران و در دادگاه ضبط نشده، موقعی که اون اتفاقات میافتاد از همون خارج از کشور در تلویزیون ظاهر میشد و با افتخار اعلام میکرد که ما فرقمون با دیگر مخالفین اینه که عملگراییم، بمب‌گذاری میکنیم، آدم میکشیم، پای حرفم وایساده بود، یعنی با افتخار اعلام میکرد. حتی در مورد این آدمی که اینجوری خودش اعلام کرده در سرزمین اونها بوده و اعلام کرده که این اتفاق افتاده، حاضر نیستن که بگن که در واقع یک اتفاق تروریستی بوده. بولای دکتر بحثشون اینه که اینا معترضینن، مخالفینن، در زمره مخالفینن و میتونستن که این کار رو بکنن. فکر کنم گفتگو رو با شما هم از همینجا ادامه بدیم.
بله بله، نکته جالبی بود و این در واقع صحبتی که شما کردید به نظرم اینجور میاد که ما در واقع در ادبیات رسانه‌ای بیگانه یه تکست داریم، یه متن داریم، یه بافت کلی تر که حالا بهش میگن کانتکست، ما میتونیم بگیم بافت کلی. همین قضیه شارمت رو رسانه‌ای بیگانه تا جایی که من دیدم اومدن در اون بافت کلی اعتراضات مطرح کردن. البته به حسب ظاهر دروغ نگفتن، اما وقتی که شما می اومدی از معترضان صحبت می کردی یا حال اختشاش کردن که اونا به عنوان معترض مطرح می کردن، یک هم می دیدی که این اسم هم آورده می شد، شارمه. و بنابراین ناخودآگاه ذهن و به قول آقای دکتر داودی درک مخاطب می رفت به این سمت و سوی که خب این هم در همون کانتکستی که اینها دارن میگویند میگنجه، بنابراین آره اینم یه معترضی مثلا بوده یا کاری نکرده. و بنابراین توی دیدگاه های رسانه ما کمتر بحث پیشینه یه فرد به خصوص پیشینه سیاسیش، حالا اون تاریخچه سابوتاژ، تخریب، بمب‌گذاری، عملیات تروریستی که حتی حالا برخی از اونها را هم به فرمایش خود شما به اون طرف ممکنه اعتراف هم کرده باشه، اینها چندان در مرکز توجه رسانه ها قرار نمیگیره، برای اینکه تمام این پازل های مختلف و متعدد این افراد همه در یک متن کلی قرار بگیرن و به نوعی هم از اونها مظلوم نمایی بشه. اون سبقه، اون حالا این که شاید حتی از تندر هم صحبت میکنم، ولی اصلا این چی از اسم و رسمش چی از صحبتی ما کمتر میدیدیم حداقل که از این بشه. نکته دیگه ای که آقای دکتر اشاره فرمودن بحث تروریسم که ورسانه به نظرم میاد از صحبتایشون که یک ارتباط تنگاتنگی بین نحوه بازتاب تروریسم توسط رسانه ها به طور کلی است. یعنی ما شاهد این بودیم به طور مشخص، ما میخوام به قول معروف دایرکتلی و رأساً برم سراغ اصل موضوع. به عنوان مثال در قضیه 11 سپتامبر 2001 ما دیدیم رسانه ها چه نقش بزرگی ایفا کردن که همون خوب و بدی که آقای دکتر داودی و شما فرمودید رو برای مخاطب به تصویر کشیدن. یک جبهه جبهه خوبها بود، یه جبهه
محور شرارت.
احسن، دقیقاً، بله دقیقاً محور شرارت بود و یک محورم حالا محور خوبها و متمدنها و افرادی که دنبال مثلا ساختن دنیای بهتر هستن و دیگه غیر از این هیچی نبود. یعنی اون زمان جورج بوش گفت که یا با ما یا علیه ما. بعد ما میدیدیم که رسانه ها یعنی مدیا اینجا دقیقاً این رو بازتاب دادن، این رو جا انداختن. رسانه‌ای که عمدتاً هم رسانه‌های آل آمریکایی، انگلیسی، شاید رسانه‌های اجتماعی، قطعاً اونها هم مشارکت داشتن، CNN و غیره،
بله.
که دقیقاً مخاطب رو بین دو تا فقط آپشن که یکی گویا پاک پاک و مقدس، بله. کامل و یکی کاملاً مظهر شرارت و تروریسم و تمام، بله. صفات نکوهیده هستش، که در صورتی که این در واقع یک وهمی بیش نبود و تاریخ ثابت کرد که بعدها که نه اون حمله نظامی آمریکا به افغانستان، بله. و نه به عراق هیچ کدوم با واقعیت‌های زمینی تطبیق نداشت و به نوعی این در واقع همون، بله. نکته‌ای که فرمودن که بحث زمین بازی رو به نوعی تعریف سعی میکنن رسانه‌ها بکنن، همینه، زمین بازی رو در قالبی که خودشون میخوان تعریف میکنن و بعد هم به همین شکل مفاهیم هم در همین قالب تعریف.
شما آقای دکتر شهیدی، ما یک مهمان تلفنی هم داریم، آقای شجاعی، خبرنگار صدا و سیما در برلین. سلام آقای شجاعی. سلام، وقت شما بخیر. آقای شجاعی صدای من رو دارین؟ همکاران من تلاش میکنن که ارتباط ما با آقای شجاعی خبرنگار صدا و سیما در برلین برقرار بشه. خیلی خب، ادامه میدیم گفتگو رو تا ارتباط برقرار بشه. آقای دکتر، یک بحثی که وجود داره در مورد آقای شارمهد همین تناقض‌های فراوانی است که بین افراد مختلف و کیس‌های مختلف از دید کشورهای غربی وجود داره. مثلا شما نگاه کنید در عربستان سعودی چقدر شیعیان رو حکم دادگاه دادن و بدون هیچ گناهی با اتهامات مختلف سیاسی در واقع اعدام کردن. هیچ اتفاق در رسانه غربی نمیفته، هیچ اشاره‌ای نمیشه و شما اصلا در حتی در بخش من فکر کنم ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر اگه بدیم برگردیم گفتگوی تلفنی، باز دوباره در استودیو خواهیم بود. آقای شجاعی سلام عرض شد.
سلام بر شما این صادقی و سلام خدمت میهمانان برنامه.
متشکرم. آقای شجاعی خبرنگار صدا و سیما در برلین هستن. آقای شجاعی، یکی از معترضین به در واقع حکم اعلام شده آلمان هست. در مورد واکنش مقامات آلمانی به حکم اعدام آقای شارمهد می‌خواستیم با شما گفتگو بکنیم. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. همونطور که مطلع هستید اولین واکنش این بود که با بعد از اعلام این حکم با فراخواندن کاردار سفارت ایران در آلمان، وزارت خارجه آلمان درخواست داره این که دیپلمات ایرانی باید خاک این کشور رو ترک بکنن. سخنگوی وزیر خارجه آلمان هم گفتش که سفیر آلمانی ها در تهران خواستار فرزندخواهی در مورد این حکم شده. همونطور که من بخشی از صحبت های داخل استودیو رو هم داشتم میشنیدم، مبتنی بر همین بود که اونها جزئیات ماجرا رو بهش نمیپردازن و در واقع صلاحیت دادگاه رو در زیر سوال، این که امکان ارتباط گرفتن با این فرد و با وکیل او به مناسبت دو تابعیتی بودنش رو میگن برای ما فراهم نشده، بنابراین مسائل دیگر رو همه ذیل همین عنوان مطرح میکنم. از جمله این سوالاتی که پرسیده شده از سخنگوی وزارت خارجه این که این فرد قبل از دستگیری نقش خودش رو در عملیات تروریستی و تهدید و خشونت انکار نکرده و تایید کرده، اما پاسخ همون هست که در دادگاه در واقع باید این امکان رو برای آلمان فراهم بکنه که ارتباط بگیرن، حضور داشته باشن با وکیل و با خود این فرد.
بله، متشکرم از شما آقای شجاعی و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر.
خب استریو بگیم. بله آقای دکتر داودی، عرض میکردم خدمت شما در مورد عربستان هیچ اتفاقی نمیفته. تو کشورهای همسو مثل صهیونیست‌ها هم هر اتفاقی که میخواد بیفته این همه در واقع بمب و آتش و گلوله بر سر فلسطینی های چه اتفاقی. اینجا در ایران وقتی که به صورت واضح جنایت اتفاق میفته، ترور اتفاق میفته، سرمنشه هر کدوم از اینا رو که بگیری، از اکبری بگیرین تا ریگی بگیرین تا زم بگیرین تا همین آخری، حتما این سرویس های امنیتی هستن. شما ببینید یه فردی که از تو آمریکا که خودش نمیتونه به راحتی بلند شه بیاد اینجا بمب‌گذاری بکنه، اون اسلحه رو انتقال بده، اون مواد منفجره رو انتقال بده، نقشه بکشه. در همین قضیه اخیر پای چند تا سرویس در میونه، در همین شیراز اخیر که این اتفاق افتاد دیدیم در شاه چراغ چند نفر دستگیر شدن. این نشون میده که چه شبکه‌هایی دارن کار میکنن. اما به لحاظ رسانه این اتفاق داره میفته. این گروهک سازی ها رو اگر شما توضیح بدین ذیل همین اتفاقات که داره میفته.
ببینید، آمریکایی ها خاطرتون هست قصه 6 ژانویه که ریختن توی کنگره و اون اتفاقات افتاد و اینها. سه تا کار رو CNN و فاکس نیوز تو امان با هم، فارق از این که اصلا نسبت به ترامپ چه موضعی داشتن یا نسبت به دموکرات ها چه موضعی داشتن، سه تا کار رو با هم انجام دادند، گویی راجع به این موضوع به توافق رسیده بودند. نکته اول این که اساساً از میزان و حجم خسارتی که وارد شده خیلی صحبت زیادی نکنند. میدونید یکی از خسارت‌های خیلی جدی که اون روز به کنگره خورد خروج اطلاعات بسیار جدی، من جمله خروج لپتاپ پلوسی بود که ده. هیچ وقت مشخص نشد که چه حجم از اطلاعات و داده‌هایی از اون در واقع مکان خارج شد. این نکته اول. نکته دوم، به هیچ وجه اجازه ندادند که مدل مهندسی ورود اون آدم های خلاصه عجیب و غریبی و که خود مردم هم بودن، خیلی هاشون مردم بودن، به کنگره رو کسی بره کنکاش کنه. و نکته سوم، همه فرایند رو متمرکز کردن روی آدمی که کلاه با شاخ گاو گذاشته.
بله.
یعنی نکته قانونی رو آوردن،
تمرکز
رو
بردن
کردن که حالا این آدمم بگیرید و طرفم بگه. به تعبیر خودمون قصه رو ماسمالی کردن،
آوردنش روی سطح.
احسن، یعنی از اون عمق کافی آوردنش بالا روی سطح و کاملا هم موضوع رو روون کردن که کلا از ذهن سر بخوره و در واقع خارج بشه. چرا اینجوری عمل میکنن؟ چون دو تا نکته براشون مهمه. یک، به هیچ وجه در آمریکا جریانی تبدیل به اپوزیسیون منسجم مهندسی شده دارای تاریخچه نشه. این نکته اول، نمیذارن. یعنی خود شما خودتو بکش تو آمریکا نمیتونی، تو اروپا هم نمیتونی تبدیل به یک همچین کار کردی بشی. برای همین منقطع میکنن بین اسطوره و تاریخ، انقطاع ایجاد میکنن که اون آدم اونجا اسطوره نشه، اون آدم متهم بشه. و حتی توی اسکار هم همین کارو کردن. طرف میره اونجا میزنه زیر گوشه مجری برنامه اسکار که داره برنامه اجرا میکنه، بعدش منقطعش میکنن، نمیذارن یک تقویم، یک تاریخ و نمیذارن یک قهرمانی اون وسط خلق باشه. اینو بذاریم کنار. علت دوم، اینو به دنیا مخابره میکنن که اساساً این مسئله یه موضوع داخلی است. هر کشوری که میخواست وارد این مسئله بشه، از کسانی که اقمار امریکا بودن و توابع امریکا بودن، شما میدیدید بدترین نوع برخورد رسانه‌ای رو CNN باهاشون میکرد، فوکس نیوز باهاشون میکرد، خیلی به شدت میتاخت در واقع بهشون که شما اجازه ندارید وارد موضوعی که راجع به امنیت ملی و داخلی امریکا اظهار نظر کنید. قفل میکنن کار رو، همونجور که آلمانی‌ها اجازه نمیدند دسترسی به اطلاعات و فرایند تبدیل شدن هیتلر به هیتلر مشخص بشه. مسئله داخلیه، درسته که جنگ جهانی بوده، ولی هیتلر داخلی ماست. اگر هم قرار فیلمی ساخته بشه، راجع به دیوار برلین اجازه نمیدن کسی فیلم بسازه، خودشون میسازن. آمریکایی هم حتی اگر بخوان بسازن، آلمانیا ورود میکنن و راجع بهش اظهار نظرهای خاص خودشون رو خواهند داشت. اما راجع به ایران چه اتفاقی میفته؟ راجع به ایران سه تا مسئله دقیقاً مقابلش انجام میشه. مهم نیست این آدم کیست، مهم این است که این آدم توسط جمهوری اسلامی قرار اعدام بشه. خاطرتون هست احمد باطبی سال 78 یه زیرپوش گرفت بالا که براش معلوم شد کل ماجرای خود احمد باطبی، یعنی همه رو سناریو سازی کرده بوده و در واقع انجام شد. خب اون اتفاق براش افتاد، بعدش هم خارجش کردن از ایران و رفت و حالا اونور داستان. و خیلی از افرادی که از ایران خارج شدن به همین معنا. پس رسانه‌های بیگانه اولین کاری که می‌کنند اینه، فوکوس می‌کنند یا تمرکز می‌کنند روی هر کسی که فرقی نمی‌کنه کیه، که قرار است جمهوری اسلامی اون رو مجازات بکنه.
بله.
اینجا پس دو تا گزاره به هم می‌ریزه. یک، گزاره اول شاخصه عملیاتی طرف رو پاک می‌کنن. دو، شاخصه برحق بودن جمهوری اسلامی در این اقدام رو هم زیر سوال می‌برن. پس اینجا اون اصطلاحاً ترک استدلالی که معمولاً استادش میدونه دیگه، رادیو فردا و بی‌بی‌سی تو امانه با هم دیگه هستن، اینجا در واقع میاد و رخ میده. آقای دکترم فرمودن، آقای دکتر شهیدی، که خب اینو آوردن چسبوندن به موضوع تحت عنوان اعتراض‌ها، یعنی امتداد رو از تروریست کشتن، بمب گذاری که همه جای دنیا، اینو جدا کردن. خب این رو راجع به عربستان انجام نمیدن. چرا؟ چون اساساً عربستان حرکت که میخواد بکنه، اگر از سمت قطیف که شیعیانن اتفاق بیفته، اونها میشن ضد حکومت، ضد حاکمیت عرب، میشن اقتشاشگر.
بله.
میشن آدمهایی که اینها تروریستن، میشن کسایی که متصل به جمهوری اسلامی هستن که یه معترضی مثل شارمحتو میاد چیکار میکنه؟ اعدام میکنه. ببینید عقبه رو اینجوری میسازن. اما اگر عربستان بخواد بره تو یمن این همه مردم بیگناه رو قتل عام بکنه، میشه عضو ائتلاف برای مبارزه با تروریسم بین المللی. پس ببینید چجوری اصلا موضوعات کلن فرمتش و فونتیکش میاد در واقع عوض میشه. این نکته اول. نکته دوم، اساسا راجع به جمهوری اسلامی ایران اینها یک مسئله ای رو دارند. چرا کسی سوال نمی کنه ایران چجوری تونست به رغم اینکه همه دنیا پشت نیما زم قرار گرفتن، نیما زم رو تصاحب کنه؟ چرا کسی نمیگه؟ علی رغم اینکه این آدم شهرمت به عنوان یه تروریست تو